بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. جلسه ششم درس قرائت متون عرفانی رو در خدمتتون هستیم. در جلسه گذشته حکایت ملاقات صاحب کتاب مرصاد العباد با صاحب کتاب عوارف المعارف، یعنی ملاقات نجم الدین رازی دایه با صاحب عوارف المعارف شهاب الدین عمر سهروردی رو مطرح کردیم و در اونجا از پادشاه تعریف و تمجید میکند و به نجم الدین دایه که به منطقه تحت قلمرو سلاجقه روم رفته استقبال می کند و آن را انتخاب پسندیده می شمارد و اینا مطالبی است که در گذشته عرض کردیم. میگه و از این نمط کلمتی چند فرمود، یعنی از این نوع حرفها چند کلمه فرمود و برای نیت استخاره کرد و برای نیت استخاره کرد. استخاره به معنای طلب خیر هست و در بسیاری از متون قدیمی به خصوص در روایات هر موقع کلمه استخاره اومد به معنای طلب خیر کردن هست، به معنای دعا کردن هست. ولی اینجا ظاهراً استخاره با قرآن انجام شده به دلیل ادامه مطالبی که عرض خواهیم کرد. ظاهراً استخاره با قرآن کرده و آیاتی از قرآن را که در استخاره به این مسائل اشاره داشته، اینا همه بر قضیه در واقع ملاقات، لزوم ملاقات نجم الدین رازی دایه با پادشاه اشاره داشته است. میگه برای نیت استخاره کرد که در گذشته گفتیم که گفت که باید بری ملاقات پادشاه، بعد استخاره کرد و یک نامه هم نوشت. استخاره کرد، گفت استخاره هم خوب است، شما به ملاقات پادشاه برو. یه نامه هم نوشت و در این معنا به خط شریف حرفی چند به نواب حضرت در قلم آورد. میگه در این معنا، یعنی اون چیزایی که گفته بود و در جهت و در راستای ملاقات نجم الدین رازی دایه با پادشاه یک نامه هم نوشت که این نامه رو به نواب حضرت، یعنی به وکلای پادشاه فرستاد و فرمود بعد از استخارت و مشورت با حضرت جلت، بعد از اینکه طلب خیر کردیم از خداوند و از با خداوند مشورت کردیم، حال بر این قضیه روی نمود. یعنی حال بر این قضیه روی نمود که شما به ملاقات پادشاه بروید. این ضعیف اشارت آن بزرگ را اشارت حق دانست. میگه من دستور سهروردی رو دستور خدا میدانستم و اطاعت از او رو بر خود لازم میدانستم و از فرموده او تجاوز نتوانست. من نمیتونستم از فرموده او تجاوز کنم. و در حال آن بزرگ چون خورشید طالع شد و چون باد در حرکت آمد. میگه سهروردی که چون خورشید طلوع کرد و ما رو خیلی خوشحال کرد که ما با دیدار او انقدر خوشحال بودیم و چون باد در حرکت آمد، مثل باد از پیش من رفت و این خاکسار و این حقیر ذلیل سراپا تکثیر با دیده پر آب و دل پر آتش. میگه وقتی که ایشون از پیش ما رفت دیده من پر آب شد، یعنی من گریه کردم و دلم پر آتش شد چون ابر که از کنار دریا بازگردد. مثال من مثل ابری بود که از کنار دریا بازگردد، یعنی سهروردی دریاست و من ابر هستم. گرانبار روی به حضرت آسمان رفعت نهاد. میگه رفتم به سوی آسمان رفعت، یعنی پادشاه سلجوقی، که از گرانباری درر فواید آن بحر و چه از گرانباری مشقت هجر. میگه و این که رفتم به سمت پادشاه به خاطر گرانباری و سنگینی درر فواید آن بار آن بحر، یعنی سهروردی، و چه از گرانباری مشقت هجر، سنگینی مشقت و سختی هجر و دوری از وطن. اینجا این گرانباری درر فواید آن بر و چه از گرانبار مشقت هجر، یا دلیل بر گریه کردنش رو اشاره میکنه، یا دلیل بر این که میره پیش پادشاه، میره ملاقات پادشاه که چون سهروردی گفت و مشقت هجر بود رفتم پیش پادشاه، یا این که میگه گریه کردم و گریه کردن من به خاطر این بود که دیگه دستم از سهروردی کوتاه شد، گرانباری درر فواید آن بر، دیگه من از اون دریا بی نصیب شدم و از گرانباری مشقت هجر، از خانواده هم چه دور بودم که بی اختیار گریه کردم. اما هاتف، یعنی منادی، هاتف سعادت به صد هزار دولت بشارت می داد. هاتف سعادت به صد هزار دولت و دارایی بشارت می داد. می گفت که شما، هاتف سعادت وقتی میگه صد هزار دولت، یعنی صد هزار امری که سعادت انسان رو به دنبال خواهد داشت بشارت میده و اقبال دریافت حضرت سلطنت را جابر هر خلل مینهاد. میگه هاتف به 100 هزار دولت بشارت میداد و اقبال دریافت حضرت سلطنت را جابر هر خلل. اقبال میگفت که حضور پادشاه اگر برم هر خللی جبران میشه و به سر این ضعیف ندا میکرد که واردان حضرت ملوک را از تحفه فراخور حال ایشان نه در خور همت ملوک چاره ای نباشد. بعد میگه که کسانی که میرن پیش پادشاه باید یه تحفه‌ای شایسته پادشاه به پادشاه ببرن. واردان حضرت ملوک، کسانی که میخوان برن پیش پادشاه، تحفه‌ای فراخور حال این پادشاه نه در خور همت ملوک چاره‌ای نیست. و تو بسی مفلس، تو بس مفلسی و بی سرمایه و آن حضرت حضرتی بلند پایه. میگه که اینجا این که من چه تحفه‌ای به پیش پادشاه ببرم این مسئله پیش آمد. بعد میگه که این ضعیف گفت اگر چه گفتند چاره عشاق را دانم که در بیچاره جیست، لیک من جانی کنم با این همه بیچارگی. چاره عشاق میگه میدونم که در بیچارگی است، لیک من جانی کنم با این همه بیچارگی. میگه هر چندان پایه بسی بلند است، بلندتر از پایه سلیمانی نیست. میگه اون بلند پایه هست ولی بلند پایه تر از سلیمان نیست. و این ضعیف هم هرچند بی سرمایه است، کمتر از موری نتوان بود. آن حضرت سلیمان مرتبت را تحفتی سلیمان مرتبت را تحفتی مور صفتانه حاصل کند و به زبان دو بیت تمهید عذر عجز خود نهد و گوید. میگه مثل مور صفت که به محضر سلیمان میرفت، منم به محضر سلیمان زمان خودم میرم و تحفه هم فراخور حال خودم هست. شاها بعد میگه برای عذر خواستن از تحفه‌ای که پیش پادشاه میبرم، قبلش یه شعری میخونم. شاها بر تو به تحفه صد جان بردن، کمتر بود از زیر به کرمان بردن. لیک دانی که رسم موران باشد، پای ملخی نزد سلیمان بردن. میگه شاها اگر صد جان بر تو تقدیم کنیم، صد بار پیش تو و فدای تو بشوم، صد جان برای تو تحوه بیاورم، کمتر از زیر به کرمان بردن است. لیک دانی که رسم موران باشد، پای ملخی نزد سلیمان بردن. که مورچه ها معروف است که، حالا اینی که عرض میکنم بر بین عوام، معروف است که میگن که مورچه ملخی رو انداخت داخل دریا و گفت که دریا آبگوش شد و سلیمان و لشکریانش دعوتند برای آبگوشت. میگه هرچند این ضعیف در تمنای طلب آن تحفه در میدان فکر کر و فر میکرد، هرچند این ضعیف در تمنای طلب آن تحفه در میدان فکر جنج و گریز میکرد و در بحر اندیشه غوطه میخورد و گرد دستگاه دنیاوی و پایگاه اخروی برمیگشت، هیچ سررشته‌ای به دست نمی‌افتاد که در آن حضرت پایمردی کردی. میگه برای رفتن پیش پادشاه گرد دستگاه دنیاوی و پایگاه اخروی برمیگشت، یعنی اینکه فکر همه جا فکر می‌کردم به امور مختلف دنیوی و اخروی، چه هدیه ببرم پیش پادشاه، هدیه دنیوی ببرم، هدیه اخروی ببرم، هیچ سررشته‌ای یعنی هیچ چاره‌ای به دست نمی‌افتاد که در آن حضرت پایمردی کردی. یعنی گفتم که پایمردی به معنای شفاعت است و در واقع یک نفر دیگری همراه خودم ببرم و اونجا با اون در واقع مشکلم رو حل کنم. گرد همه دستگاه خود برگشتم، پایم به سفال پاره‌ای در نامد. همه امکانات خود را بررسی کردم، حتی سفال پاره هم در اموالم نبود جهت تحفه بردن پیش پادشاه. چون از همه باز ماند آیه فإنهم عدو لی الا رب العالمین بر همه خوان و از سر عجز و تحیر و افتادگی و تکسر روی به حضرت کریم علی الاطلاق و معبود به استحقاق نمود. میگه که رفتم سراغ خداوند متعال و این آیه رو در واقع در نظر گرفتم. فإنهم عدو لی الا رب العالمین، اگر همه هم دشمن انسان باشند خداوند دشمن نیست. فإنهم عدو لی الا رب العالمین، بر همه خوان و از سر عجز و تحیر و افتادگی و تکسر روی، عجز ناتوانی و تحیر سرگردانی، افتادگی یعنی تواضع و تکسر روی یعنی نهایت خضوع و خشوع به روی به حضرت کریم علی الاطلاق یعنی خداوند متعال که کریم علی الاطلاق است، یعنی کریم و بخشنده بیگید و شرط است، و معبود به استحقاق نهاد و روی به سمت کریم علی الاطلاق رفتم و زنبیل نیاز در دست همت گرفتم و بر عادت هر روزه آنجا به دریوزه رفتم. حالا این رفت چه میگه؟ همش خودشو میگه، منظور یعنی رفتم. میگه به جدایی پیش خداوند رفتم. دریوزه به معنای جدایی. میگه بر عادت همیشگی و هر روزه خودم جدایی پیش خدا رفتم. در حال حضرت وهابی یعنی بخشنده، خداوند متعال رو میگه حضرت وهابی، خداوند بخشنده و متعال، بر سنت کرم ادعونی استجب لکم، بر سنت کرم بخوانید مرا تا اجابت کنم، شما را جواب بدم و خواسته شما را برآورده کنم. میگه خداوند درهای خزائن فضلش رو گشود و از هر گونه انواع نعمت بدین ضعیف نمود، به هر گونه انواع نعمت به من در واقع نشان داد و فرمود از دفائن این خزائن هر چه خواهی بردار، از دفائن این خزائن هر چه خواهی بردار. دفائن یعنی گنجینه ها، از گنجینه های این خزائن هر چی میخواهی بردار، از خزائن خداوند، مخزن گنجهای خداوند هر چه خواهی بردار و پیش از این دل در بند مدار. خب میگه خداوند در خزائن خودش رو باز کرد، گفت که هر چی میخوای از این دفائن یعنی از این گنجها بردار. این ضعیف گفت خداوندا اگر از نعمتهای دنیاوی بردارم در آن حضرت از آن بیشمار است. میگه من از دنیا مورد دنیاوی بردارم، هدیه ببرم پیش پادشاه، از این مورد دنیایی زیاد است و در نظر همت آن صاحب دولت بس بی اعتبار است. آن صاحب دولت یعنی پادشاه سلجوقی. میگه در نظر همت آن صاحب دولت پادشاه سلجوقی مسائل مالی اینا اگر هدیه برم اعتبار ارزش آنچنانی پیش او ندارم، و اگر از معاملات دینی بردارم به حمد الله از اعمال دینی مسائل دینی بردارم از خزائن الهی به حمد الله اونجا انبار بر انبار است، یعنی از امور دینی هم اونجا بسیار زیاد است و اونجا خودش مخزن امور دینی است و کشتی همت او از بار طاعت گرانبار است. اون خودش عالم هست، اون خودش کسی است که در مسائل دینی هم صاحب نظر هست. و اگر از انواع علوم بردارم، اگر از انواع علوم بردارم باز در مسائل علمی هم آن حضرت در واقع در حضورشون علم و علما بسیارن و از انواع علوم خروار بر خروار است و قطار در قطار. انواع علوم در واقع خروار بر خروار، قطار بر قطار، یعنی انواع علوم بسیار است. حالا قطار به معنای صف و ردیف است، یعنی ردیف بر ردیف، خروار بر خروار انواع علوم اونجا هست. حالا اونجا من در مورد اینکه از معاملات دینی بردارم، به حمدالله اونجا انبار بر انبار است. اونجا عرض کردم که در واقع منظور صاحب نظر بودن پادشاه سلجوقی در دین هست. در ادامه معلوم شد که منظور این است که عالمان بسیار زیادی در محضر او هستند، چه اون نیاز به علم عالم دیگری ندارد. لذا میگه من اصلا مسائل معاملات دینی، یعنی اعمالهای دینی و همچنین انواع علوم، در واقع موندم که چی ببرم، که در همه اینها اون پادشاه خودش انبار بر انبار، خروار بر خروار، قطار بر قطار، همه اینا رو داراست. در مسائل دنیایی هم چه دیگه همه چیز دارد. بعد میگه که چون لطف خداوندی علو همت این ضعیف میشناخت، او را به هزاران لطف کرم بنواخت. میگه خداوند لطف بسیار زیادی به من کرد، منی که اینجا متحیر مونده بودم چه کار کنم، خداوند علو همت این ضعیف را میشناخت و او را به هزاران لطف کرم بنواخت. میگه لطف کرم بسیاری به من داشت و به من الهام کرد. حالا میگه به من گفت، منظور همان به من در واقع الهام کرد. ای ایاز حضرت محمودی ما، این ای ایاز حضرت محمودی ما نیاز به کمی توضیح دارد. سلطان محمود غزنوی یک غلامی داشت به نام ایاز. ایاز هم خیلی باهوش بود، هم خیلی وفادار بود نسبت به سلطان محمود، و لذا به عنوان یک ضرب المثل شده که میگه ای ایاز حضرت محمودی ما، یعنی خداوند را اگر سلطان محمود حساب کنیم، این شخص ایاز سلطان محمود است، یعنی یک غلام کاملا مطیع و باهوش و کاملا مفید و مؤثر. در مورد ایاز میخوام یه چند تا نکته‌ای عرض کنم. ایاز یه غلام زرخرید بود، یعنی با پول خریداری شده بود. سلطان محمود پول داده بود و این غلام رو خریده بود، و این ایاز فانی در سلطان محمود شده بود، یعنی نوکر حلقه به گوش و فرمانبر او بود، که میگن یه بار مقابل سلطان محمود ایستاده بود و کنار هم عده‌ای از سران مملکتی نشسته بودن. عقرب پای ایاز را نیش میزند، در حالی که همه ایستادن، ایاز هم اونجا ایستاده، عقرب پای ایاز را نیش میزند، اما ایاز مقابل سلطان محمود تکان نمیخورد. بعد از این که ایاز ادای وظیفه کرد، سلطان محمود دستور داد که برو، ایاز هم می رود و دور از چشم سلطان محمود ابراز درد می کند. یعنی وقتی که درد حاصل از نیش زدن عقرب اونجا وجود داشت، اونجا کتمان کرد، و در وقتی دور از چشم سلطان محمود رفت، اونجا در واقع شروع به آه و ناله کرد. به او میگویند چرا اونجا نگفتی، گفت جواب میده که خلاف ادب سلطان بود که مقابل سلطان خم بشوم یا حرفی بزنم. و یک قصه دیگری در مورد ایاز گفتن که علاقه سلطان محمود به ایاز اونقدر زیاد بود که ایاز را به وزارت گمارده بود و در واقع یه غلام زر خرید بیاد به عنوان وزارت، خیلی در واقع مطلب مهمی است. میگه روزی عده‌ای از اطرافیان سلطان محمود غزنوی به سلطان محمود خبر میدهند که ایاز هر روز مدتی در یکی از اتاقهای خزانه میره و معلوم است که اونجا مشغول دزدی هست. سلطان محمود ایاز رو احضار میکنه و میگه میخوام بدونم تو خزانه چی میکنی، چه کار میکنی تا وقتی میری خزانه. ایاز میگه گربان مطمئنی که میخواید ببینید؟ سلطان جواب میده بله، و میرن خزانه و جلوی در اتاق ایاز دوباره همون رو میپرسه. سلطان میگه که بله حتما میخواد ببینه و ایاز در رو باز میکنه. سلطان محمود داخل اتاق میشه و صندوقی رو وسط اتاق میبینه و گمان میبره که این همان دزدی های ایازه. در صندوق رو با عجله باز میکنه. توی صندوق فقط یه پوستین کهنه و پاره میبینه. با تعجب میپرسه این چیه؟ ایاز پاسخ میده این ارزشمندترین دارایی منه. سلطان با تعجب بیشتر توضیح میخواد و ایاز میگه که روزی که مرا از بازار برد فروشان خریدن و به دربار آوردن این پوستین تنم بود. مورد لطف سلطان قرار گرفتم. غلام دیروزی وزیر امروزین شماست. من هر روز ساعتی رو به این اتاق میام، این پوستین رو میبینم تا غرور من رو غرق نکنه. هر بار به خودم میگم ای ایاز اون پوستین رو به یاد بیار. یه حکایت دیگری در مورد از حکایت ایاز در دربار سلطان محمود میگن که این حکایت در واقع بیانگر هوش سرشار ایاز بوده است. میگن که یه روزی سلطان محمود با چند نفر از نزدیکانش به شکار رفته بود و اونا به ایاز رشک می بردن، حسادت می کردن و به سلطان محمود همیشه ایراد می گرفتن که چرا ایاز رو بیشتر از همه ما دوست داری؟ در او چه هست که در ما نیست؟ از قضا همان روز هم که این صحبت ها به میان آمد، سلطان محمود در جواب آنها گفت چون ایاز از شما باهوشتر و زرنگتر است. گفتند پس باید به ما ثابت کنی. گفت که حتما باهوشی او را به همه ثابت خواهم کرد. موقع عصر رسید. سلطان محمود در زیر درختی نشسته بود و داشت مناطق و اطراف رو نظاره می کرد. از دور در کنار جاده قافله‌ای پیدا شد. سلطان محمود یکی از اون جمع را صدا کرد، در گوش او گفت برو ببین اینا چیستن. یکی از اون افرادی که به مقام و منزلت ایاز نزد سلطان محمود حسادت می‌کردن، به یکی از اونها گفت که برو این قافله رو ببین که اینا چیه. آن مرد سوار شد به اسبش و بعد چند دقیقه برگشت و به سلطان محمود گفت قافله بازرگان هندی است. گفت که همراهشون چی بود؟ گفت نپرسیدم. دیگری را صدا کرد. گفت برو ببین بار اسبها و شترهای اینا چیه. اینم رفت و برگشت گفت که بارشون حریره. بعد گفت که اینا از کجا دارن حریر رو می آورن؟ گفت که نپرسیدم. یکی دیگر را صدا زد و در گوشش گفت برو ببین این حریرا رو از کجا میارن. برگشت و گفت قربان اینا حریرا رو از چین میارن. گفت که نپرسیدی به کجا میبرن؟ گفت نه، چون به من نفهموده بودی که من بپرسم که حریرا رو به کجا میبرن، فقط پرسیدی که بپرس که حریرا رو از کجا میارن. گفت که حریرا رو از چین میارن. دیگری را صدا زد و گفت که برو ببین حریرا رو به کجا میبرن. رفت و برگشت گفت که به بخارا میبرن. بخارا منطقه در افغانستان هست. به بخارا میبرن که بخارا همون استان بخاراست که مرکزیتش مزار شریف است. بعد میگه که نپرسیدی که این حریرا رو میبرن در مقابل چه چیزی حریرا رو در واقع بار خواهند کرد؟ حریرا چو فروختن به جایان ها چه بار میزنن برمیگردن؟ گفت که نه. بعد عیاض رو صدا زد، به همه اینا در گوشی گفته بود، به یکی اینها در گوشی گفته بود و همه جدای از هم بودن. بعد به عیاض رو صدا زد و در گوشش گفت که برو ببین آنها چیستن. عیاض اسبش رو سوار شد، رفت و یه کمی طول کشید برگشتنش. اینا که حسودی می کردن گفتن به سلطان محمود که دیدی که عیاض از همه تنبلتر است و دیرتر آمد. سلطان محمود گفت که معلوم می شود که عیاض دیر آمدنش از روی تنبلی بوده یا چه بوده. بعد سلطان محمود با صدای بلند گفت اینها چه بودن؟ عیاض گفت قربانت کردم اینها بازرگان هندی بودن که حریر چینی به بخارا می برن و از آنجا پوست گوسفند به خراسان و پوستین خراسانی به جاهای سردسیر خواهند برد. سلطان محمود گفت این نمونه ای از هوش و زرنگی عیاض بود که هر کدام از شما یک مطلب آوردید، ولی این نفر به جای شما چند نفر تحقیق کرد و از این جهت است که من او رو بیشتر از شما دوست دارم. ولذا این ضرب المثل شده که میگه ای عیاض حضرت محمودی ما، میگه خداوند به من فرمود ای عیاض حضرت محمودی ما، ای مخلص عبودیت آستانه معبودی ما، ای عاشق افروخته نور جمال ما و ای پروانه سوخته شمع جلال ما. بعد میگه که ان العلم ان من العلم كهيئه المكنون، که این حدیث میفرماید ان من العلم كهيئه المكنون لا يعلمها الا العلماء بالله فاذا نطق به لم ينكره الا اهل القدرت بالله. از علم، همانا از علم مواردی هستند که به شکل پوشیده و مخفی هستند، نمیدانند آنها را مگر علمای بالله یعنی عارفان حقیقی. فضا نطق بهی لم ینکره، زمانی که فضا نطق بهی، زمانی که این علم از این علم گفته می شود، اینا را انکار نمی کنند مگر اهل الغرت بالله، کسانی که نسبت به خداوند غرور دارند. بعد میگه که خداوند فرمود ما را در خزانه گوهرهای ما در خزانه ما را در خزانه گوهرهای ناسفته است، ما را در خزانه گوهرهای ناسفته است، یعنی سوراخ نشده، گوهرهای به قول امروزی ها آچبند هست، که دست پرماس هیچ جوهری نجشته. میگه هیچ کسی دست پرماس هیچ جوهری نجشته، یعنی هیچ کسی آن رو لمس نکرده و در پس توتق غیب ابکار نهفته است و در پس پرده غیب دوشیزگان، ابکار به معنای دوشیزگان نهفته است. دستهیت داماد به دامان اسمت ایشان نرسیده، یعنی این خزانه ها، حالا اینا همش استعاره است، میگه خزانه ای داریم که هیچ دستی آن را لمس نکرده و مثل دوشیزگانی هستند که دست هیچ دامادی به آن نرسیده. لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان، مثل حورالعینی هستند که اینا رو نه انسانی و نه جنی لمس نکرده است و عقدی چند از این گوهرهای ثمین، گوهرهای ثمین یعنی گرانبها، و عقدی چند، اینجا منظور ترکیب بین این گوهرهای ثمین با این ابکار دوشیزگان حورالعین، در واقع این خزانه های ناسفته، گوهرهای ناسفته و این حورالعین دوشیزگان دست داماد به آنها نرسیده، اینها رو یعنی مجموع گوهرهای گرانبها با تنی چند از این دوشیزگان حورالعین تحفه‌وار به عنوان هدیه به حضرت بنده برگزیده ما، به حضور بنده برگزیده ما و سلطان برچشیده ما، برچشیده ما یعنی بالا برده شده ما. بعد میگه آن یوسف چاهی حضرت عزیز ما و ایوب صابر بلای لطفامیز ما، یعنی خداوند هم پادشاه سلجوقی رو داره از او تمجید میکنه، آن یوسف چاهی حضرت عزیز ما و ایوب صابر بلای لطفامیز ما، آن سایه اسم ذات ما و مظهر معانی صفات ما که همه این صفات صفات پادشاه سلجوقی هست. آن ناصر اولیای ما، یاری دهنده دنبال روان ما. اولیا را عرض کردیم به معنای دنبال روان. و قاهر اعداء ما، علاء الدنیا و الدین، یعنی بزرگی دنیا و دین. غیاث الاسلام و المسلمین، فریادرس اسلام و مسلمین، که بقیه و افتخار آل سلجوق، یعنی کسی که بازمانده و خلف صالح و افتخار آل سلجوق است. بقیه را به معنای خلف صالح و افتخار آل سلجوق، ابوالفتح کیکوباد ابن کیخسرو ابن کلیج ارسلان علی الله سلطانه، خداوند مرتبه سلطنتش رو بلند گرداند، و اصلح فی الدین و دنیا شأنه، خداوند در دین و دنیا شأن او رو صلاحیت ببخشد، و عز جنوده و لشکریان او را قدرتمند بگرداند، و اعوانه و یارانش را قدرتمند بگرداند، و قوا حجته و برهانه، حجت و برهانش رو قویتر بگرداند، که در بازار حقیقت، که در بازار عقیدت هیچ متاع این رواج ندارد، هیچ متاعی رواج این گسترش رو ندارد، و در رسته این سیرت، رسته یعنی صف، در صف این سیرت یعنی سرشت و سریرت، یعنی اون هم به معنای سرشت، هیچ تحفه این بها نیارد، هیچ تحفه‌ای به همین اندازه ارزشمند نیست. و از کرامت این حالت فتح و فتوح این مقالت در ماه مبارک رمضان، می گفت که خدا به من فرمود که خزانه گوهر ناسفته‌ای داریم که دست پر ماس هیچ جوهری در واقع نگشته، یعنی در واقع هیچ پر ماس یعنی لمس، جوهر یعنی حقیقت، یعنی هیچ حقیقتی آن را لمس نکرده، نه جنی نه انسی، و در پس تتق غیب، یعنی پس پرده غیب ابکار نهفته، دست دامان هیچ در واقع داماد به دامان عصمت آنها نرسیده. میگه از این گوهرهای ثمین و حورالعین پیش سلطان ببر. و در ادامه خواهد گفت که این گوهرهای ثمین، این حورالعین که هیچ کسی آن را لمس نکرده، منظورش چیه. و از کرامت این حالت فتح و فتوح این مقالت، میگه این حالتی که به من دست داد و الهامی که خدا به من کرد و این مطالبی که در چند سطر قبل گفته شد که خداوند چنین به من الهام کرد، که البته در کتاب نمیگه الهام کرد، در کتاب میگه خداوند به من چنین فرمود. از کرامت این حالت فتح و فتوح این مقالت و از این سخنی که خدا به من فرمود، فتح و فتوحی که این سخن داشت در ماه مبارک رمضان سنه ثمان عشر در سال 600 هجده قمری اتفاق افتاد، به شهر قیصریه، در شهر قیصریه ترکیه، وقتی که ابواب خزائن رحمت گشاده بود و خوان کرم عام نهاده و صلای هل من سائلین هل من دائن در داده. خب این میگه حالت به من در شهر قیصریه ترکیه روی داد، اون هم ماه رمضان بود، زمانی که ابواب خزائن رحمت خداوند ابواب خزائنش رو گشاده بود، خان و سفره کرمش رو نهاده بود و سلای یعنی صدا کردن برای بخشش، صدا کردن برای بخشش. خداوند سلا می گفت یعنی صدا می زد برای بخشش. هل من سائلن، آیا سائلی هست؟ آیا کسی هست که از من جدایی کند و من خواسته او را برای او بدهم؟ هل من دائن، آیا دعا کننده ای هست؟ کسی هست که خواسته ای و درخواستی از من داشته باشد و من خواسته او را برآورده بکنم؟ میگه این ساعت را غنیمت شمرده آمد، این لحظه رو غنیمت شمردم. اینجا قابل توجه است که ساعت به معنای لحظه است و لذا در روایاتم که میگه که در روایاتم که میگه ساعت و تفکر افضل است از عبادت در واقع سال، یک ساعت عبادت، یک ساعت تفکر در روایت اومده از یک سال عبادت بهتر است و در برخی روایت اومده از 70 سال عبادت بهتر است، ولی این روایت قوی تر است و تعداد راویان بیشتری این روایت رو روایت کردن که یک ساعت تفکر از یک سال عبادت بدون تفکر بهتر است. اینجا منظور یک لحظه است، نه به معنای 60 دقیقه. یعنی هر جا در روایات در متون قدیمی ساعت اومد، منظور به معنای لحظه است. و چرا که اصلا اون موقع ساعت به این معنا وجود نداشت. میگه این لحظه را غنیمت شمرده آمد و عنان قلم به دست تصرف غیب سپرده شد. میگه افسار قلم به دست تصرف غیب سپردم تا اون چیزی که باید بنویسد، تا هر گوهر ثمین، هر گوهر گرانبها که از مواهب غیب به مکمن دل رسد، که از مواهب غیب، از بخشش غیب یعنی خداوند به مکمن دل یعنی مخفیگاه دل رسد، زبان قلم در سلک عبارت چشد. یعنی زبان قلم، اینایی که از غیب به مکمن دل میرسد، اینها رو به عبارت در بیاورد و بنویسد و بر طبق ورق نهد و به تحفه بدان طرف برد و گوید یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر و جئنا ببضاعت مزجاة. بعد اینجا این آیه شریفه رو میخونه که برادران یوسف رفتن پیش یوسف پیامبر، وقتی که او رو نمیشناختن گفتن یا ایها العزیز، به خانواده ما، به ما یا ایها العزیز مسنا و اهلنا، یعنی آسیب رسیده به ما و خانواده ما، یعنی ما مشکلات مالی پیدا کرده ایم و گرفتاری داریم. و جئنا به بضاعت مزجات، ما سرمایه ناچیزی آوردیم. فوفلن الکیل و تصدق علینا، بنابراین پیمانه ما را تمام بده و بر ما تصدق فرما. مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات، ما دچار آسیب شدیم و سرمایه ناچیزی همراه خودمون آوردیم. پس این ضعیف بعد از استخارت و استعانت به حضرت عزت، بعد از طلب خیر کردن و کمک، طلب کمک کردن، طلب یاری کردن از حضرت عزت، این عروس غیبی یعنی کتاب مرصاد العباد، کتاب مرصاد العباد را به زیور القاب همایون آن پادشاه، میگه این کتاب رو چند تا از القاب همایون آن پادشاه دین پرور و سلطان عدل گستر آراستم به زیور آن القاب مبارک اون پادشاه، آن آسمان چتر. آسمان چتر، چتر به معنای چیزی که برای محافظت از آفتاب بر بالای سر نگه می‌دارند، و اون موقع هم در واقع چتر به معنا چتری که ساخته یک شرکتی باشه نبود، ولی هر چیزی که برای محافظت از آفتاب بالای سطح نگه می‌داشتند بهش می‌گفتند چتر. آسمان چتر اشاره دارد سایبانی این پادشاه به قدری زیاد است که یک آسمان رو فرا گرفته است و ستاره منجوق هست و یک ستاره سایبان هست. منجوق هم اینجا معنی چتر است. آسمان سطر ستاره منجوق، یعنی ستاره است که سایه او بر سر دیگران سایه میافکند. افتخار و بقیت آل سلجوق، بقیت آل سلجوق رو دفعات قبل هم عرض کردیم، خلف صالح آل سلجوق، یعنی خاندانی که پدر و پدر بزرگ و اینا همه انسان های صالحه بودن و این هم بقیت آل سلجوق هست، یعنی خلف صالح و خلیفه صالحی است برای آل سلجوق. ضاعف الله جلاله و مد فی الخافقین، یعنی خداوند جلال او رو و عظمت و مقام او رو مضاعف و چندین برابر گرداند. و مد فی الخافقین، یعنی در شرق و غرب حکومت اینها را بگستراند. و مد فی الخافقین ظلاله مزین و متحلا، متحلی گردانید، مزین و آراسته گردانید. خدای جهان را فراوان سپاس که گوهر سپردم به گوهر شناس. بنابراین مرصاد العباد رو میگه به عنوان هدیه مرصاد العباد رو آوردم پیش پادشاه سلجوقی. خدای جهان را فراوان سپاس چه گوهر سپردم به گوهر شناس. بداند چو از جان بدو بنگرد چه جان کندم تا چه جان پرورد. امید به عنایت بی علت، امید به توجه و رحمت و عطوفت الهی که بی علت هست، امید به عنایت بی علت خداوند، بی چشم داشت خداوند و کرم بی نهایت پادشاه تعالی، کرم بی نهایت خداوند تعالی و تقدس چنان است که امید ما، چنان است که بیان و بنان این ضعیف را، یعنی هم بیان رو هم انگشتان رو، بنان به معنای انگشتان، بیان رو و بنان این ضعیف را در این کتاب از سهو و زلل و خطا و خلل محفوظ و مسون دارد. میگه امید دارم که خداوند، در واقع خداوندی که پادشاه تعالی و تقدس با عنایت بی علت و کلام بی نهایت، میگه بیان من رو، گفته های من رو و انگشتان من رو از سهو و زلل یعنی لغزش و خطا و خلل و محفوظ و مسون دارد و در خزائن مکنونات غیب و در خزائن این چیزایی که در غیب مخفی می شود بر دل و زبان گشاده گرداند، یعنی آنچه که در غیب مکنون و مخفی هست بر دل من جاری کند و بر زبان من جاری کند و بر قانون متابعت سید اولین و آخرین این مقصود به حصول موصول کند. یعنی هر آنچه که من در کتاب می نویسم مطابق قانون شریعت و دین اسلام باشد که این کتاب، این مقصود بر اساس دین مبین اسلام به حصول موصول کند، به نتیجه برسد و ما را و خوانندگان را در دو جهان نافع و شافع سازد. این کتاب مرا و خوانندگان کتاب را در هر دو جهان نفع داشته باشد و شافع باشد، یعنی فریادرس ما باشد و مقبول دلها و منظور نظرها گرداند. این کتاب را مورد پسند دلها و منظور نظرها بگرداند ان شاء الله العزیز، اگر الله عزیز بخواهد، اگر الله عزیز یعنی قدرتمند، عزیز به معنای قدرتمند بخواهد و هو حسبنا و او برای ما کفایت می کند و علیه توکلنا و به او توکل می کنیم. ربنا لا تزغ قلوبنا، را اینجا میگه و علیه توکلنا. یه بحث در مورد توکل، اینکه ما وظیفه خودمون رو انجام میدیم و اینکه نتیجه چه باشد میگیم توکل بر خدا، انشاءالله خدا بخواهد که اون چه ما براش زحمت چشیدیم اون سودمند باشد. ولیه توکلنا، ما توکل میکنیم بر خدا. بنابراین توکل به معنی این نیست که خودمون هیچ کاری نمی کنیم توکل می کنیم. توکل می کنیم یعنی ما زحمتمون رو چشیدیم، بقیهش هم توکل به خدا. ربنا لا تزغ قلوبنا، پروردگارا لا تزغ قلوبنا، قلوب و دلهای ما را منحرف مگردان. بعد از هدیتنا، بعد از آن که ما را هدایت کردی و حبلنا من لدن که رحمه، و سوی خود رحمتی به ما نازل کن، و حبلنا من لدن که رحمه، از سوی خود رحمتی به ما ببخشای، انک انت الوهاب، زیرا تو بخشنده ای. اینجا تا اینجا مباحثی که صاحب مرصاد العباد مطرح کرده که تعریف و تمجید از پادشاه سلجوقی بود. حالا ما هم بنا به دلایل اینکه حالا این متن اولا خونده بشه و ثانیا اینکه این مباحث یه جنبه تاریخی هم دارن، بخشی مباحث عرفانی هم لابلای این مباحث بود و به هر دلیل ما اینا را هم آوردیم، در حال که بیشترش فقط تعریف تمجید از پادشاه سلجوقی بود. حالا عیبی هم نداره، ما هم این مطالب رو خدمتتون عرض کردیم و کتاب مرصاد العباد رو نهایتا میخواست بگه که ما نوشتنش، اینکه چرا ما این کتاب رو نوشتیم و اینکه به زبان فارسی نوشتیم و فصل سوم در بیان آنچه این کتاب بر چه نسق و نهج نهاده آمد. ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.